ساعت 9 شب در تهران. سلام و شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی رات هستم، با ما همراه باشید. رئیس جمهوری فرانسه در آرامگاه ناپلئون از دونالد ترامپ استقبال کرد. لیو ژیائوبو، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، در 61 سالگی درگذشت. دیدبان حقوق بشر از برخی اقدامات ارتش عراق در موصل انتقاد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای انجام دیداری دو روزه و گرامی داشته روز ملی فرانسه ظهر روز پنجشنبه وارد پاریس شد. آقای ترامپ و همسرش ملانیا پس از ورود به پاریس در آرامگاه ناپلئون مورد استقبال رسمی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، و همسرش بریژیت قرار گرفتند. دونالد ترامپ قرار است در دیدار با امانوئل مکرون بحران در سوریه و استراتژی‌های مربوط به اقدامات ضد تروریستی را به بحث بگذارد. این دو پس از گفتگو با یکدیگر قرار است در نشستی خبری شرکت کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جشن‌های مربوط به روز باستیل و بزرگداشت 100مین سالگرد ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول شرکت خواهد کرد. مقام‌های رسمی چین اعلام کردند که لیو ژیائوبو، زندانی سیاسی، نویسنده و برنده جایزه صلح نوبل، در 61 سالگی درگذشت. آقای ژیائوبو یک ماه پیش از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر قضایی در شهر شنیانگ در شمال شرقی چین خبر مرگ این ناراضی سیاسی بر اثر بیماری سرطان را تایید کرده است. دولت چین این نویسنده 61 ساله را پس از تدوین منشوری برای درخواست آزادی‌های سیاسی موسوم به منشور 08 بازداشت و او را به 11 سال زندان محکوم کرده بود. لیو ژیائوبو چندی پیش پس از تحمل 8 سال حبس به دلیل ابتلا به سرطان ریه موقتاً از زندان آزاد و در بیمارستان بستری شد. دیدبان حقوق بشر از سکوت مقام‌های عراق درباره انتشار ویدئوهایی از آزار و اذیت برخی افراد در شهر موصل انتقاد کرد. روز پنجشنبه ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نفراتی از ارتش عراق را در حال کشتن بی‌رحمانه افرادی مظنون به عضویت در گروه حکومت اسلامی نشان می‌داد. در یکی از این ویدئوها سربازان ارتش عراق مردی را از بلندی به پایین پرت می‌کنند و پس از آن به او شلیک می کنند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره این ویدئوها شده است. این سازمان پیشتر خبر داده بود که ارتش عراق ده‌ها خانواده را که اکثر آنها کودکان و زنان هستند به اردوگاهی در حاشیه شهر منتقل کرده است. ارتش عراق با توصیف این اردوگاه به مرکز بازپروری گفته که یکی از افراد این خانواده ها با گروه داعش مرتبط یا عضو آن است. شهر موصل به تازگی از تصرف گروه حکومت اسلامی یا همان داعش آزاد شده است. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، بدون چشمانداز حل بحران بین قطر و عربستان و متحدانش به سفر 4 روزه خود به کشورهای حوزه خلیج فارس پایان داد. وزیر خارجه آمریکا پیش از بازگشت به واشنگتن برای دومین بار در 48 ساعت گذشته با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، و مقام‌های کویت به عنوان میانجی طرفین بحران دیدار و گفتگو کرد. به رغم گفتگوهای فشرده وزیر خارجه آمریکا در قطر، کویت و عربستان، تنش بین قطر و 4 کشور عربی که دوحه را به حمایت از افراط‌گرایی و نزدیکی بیش از حد به ایران متهم می‌کنند، همچنان رو به تشدید است. و گروهی از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح تحریم‌های تازه علیه ایران و روسیه را ارائه کردند. این طرح به ابتکار نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده است. کیوان حسینی و جزئیاتی بیشتر در این مورد.
دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه نسخه جدید از طرح تحریم ایران و روسیه را ارائه کردند. این نسخه جدید در واقع همان طرحی است که پیشتر در مجلس سنای آمریکا با رأی اکثریت قاطع سناتورها تصویب شده است. چنانکه خبرگزاری رویترز نوشته، ارائه این طرح در مجلس نمایندگان ارسال پیامی است به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، مبنی بر لزوم رویارویی با مسکو. استراتژی دموکرات ها برای مجبور کردن جمهوری خواهان مجلس نمایندگان به رأی مثبت پذیرش تام و تمام طرحی است که پیشتر در سنا تصویب شده. اما به گزارش رویترز هنوز هیچ نشانه ای از حمایت احتمالی جمهوری خواهان مجلس نمایندگان از این طرح وجود ندارد. برعکس، اشلی استرانگ، سخنگوی پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، این طرح را یک اقدام نمایشی توصیف کرده. طرح تحریم‌های تازه برای تهران و مسکو توسط نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، استنی هویر، نفر دوم دموکرات‌ها در این مجلس، و الیوت انگل از دموکرات‌های ارشد در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده. مصوبه مجلس سنا برای اجرای تحریم‌های جدید به رأی مثبت مجلس نمایندگان آمریکا نیاز دارد. اما دموکرات‌ها می‌گویند جمهوری‌خواهان عمدن این مصوبه را به بن‌بست کشاندند. منتقدین میگویند که نمایندگان طرفدار دونالد ترامپ با تحریم مسکو مخالفند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با موجی از گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی روبروست که اطرافیانش را به ارتباط و همکاری با روسیه در جریان انتخابات پارسال متهم می‌کنند. روسیه و دونالد ترامپ هر گونه همدستی در جریان انتخابات سال 2016 را رد کردند. موضوع ارتباط احتمالی روسیه و ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ از روز سه‌شنبه بار دیگر به صدر خبرها برگشته. در این روز دونالد ترامپ جونیور، فرزند آقای ترامپ، متن ایمیل‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌دهند او برای دستیابی به اطلاعاتی ضد هیلاری کلینتون از واسطه مرتبط با کرملین در یک جلسه شرکت کرده است. اما جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان می‌گویند مسئله مصوبه تحریم‌های ایران و روسیه ارتباطی به جنجال‌های اخیر ندارد، بلکه به دلایل قانونی امکان تصویب نهایی آن وجود ندارد. آنها می‌گویند بر اساس قانون اساسی آمریکا هر مصوبه‌ای که بر درآمد دولت اثر بگذارد باید از مجلس نمایندگان بیاید، نه از مجلس سنا. یعنی مثلا اگر قرار است ایران و روسیه تحریم شوند، مصوبه تحریم باید اول در مجلس نمایندگان تصویب شود و بعد به سنا برود و مسیر برعکس شدنی نیست. باب کورکر از سناتورهای جمهوری خواه اما این ایراد را که از سوی همحزبی‌هایش در مجلس نمایندگان مطرح شده مسخره خوانده و گفته که در 5 دقیقه میتوان ایرادهای از این دست را رفع کرد. اگر در نهایت مصوبه سنا در مجلس نمایندگان رأی بیاورد، علاوه بر تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران، هر گونه تلاش رئیس جمهور برای لغو تحریم‌های روسیه نیز به رأی کنگره نیاز خواهد داشت. یکی دیگر از دلایلی که موجب می‌شود نمایندگان طرفدار دونالد ترامپ و همچنین کاخ سفید تمایلی به تصویب آن نداشته باشند. در کنار این گروه، لابی انرژی نیز با این مصوبه مخالف است. همچنین برخی نمایندگان از ایالت‌هایی که نفت دارند، خواستار تغییراتی در این طرح شدند. مصوبه مجلس سنا همچنین در ایران نیز با انتقادهایی روبرو شد و برخی مقامات آن را مخالف با روح توافق هسته‌ای یا برجام توصیف کردند.
گزارشی بود از همکارم کیوان حسینی درباره طرح تحریم‌های تازه علیه ایران و روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ریزگردها در بیش از 5 استان کشور وضعیتی بحرانی ایجاد کردند. در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، یزد و لرستان وضعیت هوا بسیار ناسالم اعلام شده و شهروندان در این استانها با مشکلات تنفسی مواجه شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا ولیزاده بشنویم.
در شهر زابل که از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته می شود، شدت گرد و غبار 302 تن را راهی بیمارستان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا اربابی مدیر کل ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان از مردم شهرستان زابل خواسته است تا از رفت و آمدهای غیر ضروری در هوای آزاد خودداری کنند. به گفته آقای اربابی تا کنون 6000 ماسک و بیش از 1300 بسته اقلام غذایی به صورت رایگان در بین مردم شهرستان زابل توزیع شده است. همچنین کارشناس اداره هواشناسی استان کرمان مریم سلاجقه میگوید غلظت ریزگردها دید افقی را به 100 متر در کرمان کاهش داده است. کارشناسان میگویند از جمله عوامل اصلی افزایش ریزگردها در استان سیستان و بلوچستان و جنوب شرق ایران احداث سد در کشور افغانستان است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
در زابل مسئله علاوه بر سدسازی که به توسط دولت افغانستان انجام شده و رودخانه هیلمند و یا هیرمند خوش شده و بسترش منشأ ریزگرد شده، ما اونجا بادهای 120 روزه رو داریم که الان موسمشه، ولی به هر حال این گونه اقدامات مانند سدسازی، از بین بردن جنگل‌ها، خوش شدن تالاب‌ها عواقبی داره که کوچکترینش همین ریزگردهای که ما متحملش
میشیم. متاسفانه در اصفهان نیز مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست وضعیت کیفی هوا را بسیار ناسالم اعلام کرد. به گزارش وبسایت تسنیم، میانگین شاخص کیفیت هوای روز پنجشنبه اصفهان 237 محاسبه شده است. این شاخص چنانچه بالاتر از عدد 200 باشد، نشان از هوای بسیار ناسالم دارد. وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان نظیر خمینی شهر و شاهین شهر هم بسیار ناسالم گزارش شده است. علاوه بر خشکسالی، از ساخت بی‌رویه سدها در ایران به عنوان یکی از عوامل تولید ریزگردها نام می‌برند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
در ایران بیش از 640 بند سد ساخته شد، با کمال تأسف زیاده روی کردیم و باعث خشک شدن رودخانه ها و دریاچه هایی مانند دریاچه ارومیه شدیم.
چهارشنبه شب شهر یزد طوفان شدیدی با سرعت 90 کیلومتر را در گرمای 42 درجه تجربه کرد. خبرگزاری مهر نوشته است ترکیب گرد و غبار و گرما تنفس را برای شهروندان یزدی دشوار کرده است. طوفان چهارشنبه شب در برخی نقاط استان یزد سبب شکستگی درختان و وارد آمدن خسارت به تأسیسات راه‌ها شده است. بیشتر استان‌های غرب و جنوب غرب ایران نیز با بحران ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کنند. از جمله استان لرستان که پنجمین روز از بحران ریزگردها را پشت سر می‌گذارد. از ابتدای سال جاری تا کنون استان لرستان 30 روز هوای آلوده را تجربه کرده است. میزان آلودگی هوای ناشی از ریزگردها در خرم‌آباد بیش از 2 برابر حد استاندارد است. استانهای قم و عراق هم تقریبا با سطح پایین‌تری از غلظت ریزگردها مواجهند. چنانکه مقام‌های مختلف ایران بارها اعلام کردند، منشأ اصلی ریزگردها در غرب و جنوب غرب ایران خشک شدن باتلاق‌های عراق بر اثر ساخت سدهای بی‌رویه در ترکیه است. اسماعیل کهرم:
کشورهای سوریه، عراق و ایران نگران زدهایی هستند که ترکیه دارند روی رودخانه‌های دجله و فرات می‌بندند. برخی از سدها که بسیار معظم هستند و حجم بسیار زیادی آب رو در دریاچه‌هاشون نگه می‌دارن. اخیراً در کنفرانس تغییرات آب و هوایی که در تهران برگزار شد، آقای روحانی رئیس جمهور شدیداً اعتراض کرد به این سدسازی‌ها و اعلام کرد که ترکیه در حال ساختن 22 سد هست که سد ایلیسو یکی از سدهای بزرگ جهان هست و متاسفانه این تعادل آب رو در سوریه و ترکیه و قسمت‌هایی از ایران به هم میزنه. ولی سفیر ترکیه در ایران اساساً این موضوع رو به کل انکار کرد و گفت ما در مملکتمون نیاز به سدسازی داریم و هر چند تا سد که میخواییم میسازیم.
همزمان اخباری از افزایش ابتلای اهوازی‌ها به سرطان پوست و آب مروارید بر اثر آلودگی هوا منتشر شده است. معصوم ابتکار در واکنش به این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته است آلودگی هوا و منابع در عصر صنعتی اجتناب ناپذیر است. دو هفته پیش تهران میزبان نشست بین المللی مقابله با ریزگردها بود. در این نشست ده‌ها کارشناس از 30 کشور جهان به همفکری برای مقابله با ریزگردها پرداختند.
با پایان گزارش همکارم رضا ولیزاده به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. به وبسایت ما هم سری بزنید، اونجا می‌تونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیدا کنید و پی بگیرید که آدرسش هست radiofarda.com. من مهتاب وحیدی‌راد همراه شما خواهم بود 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها. با ما بمانید.